تعدادشون هم کم بود. مثلا در دبیرستان‌های تهران مرحوم عبدالعظیم قریب بود.
بله.
در مشهد مثلا فرض بفرمایید مرحوم پروین گنابادی بود، در تبریز ادیب طوسی بود، در اصفهان کسی دیگه. اینها کتابایی رو برای شاگردانشون تألیف می‌کردن که با اونها دستور زبان رو یاد بگیرن و دستور زبان در برنامه دبیرستان‌ها گنجانده شد و مسئله این بود که دستور زبان فارسی تحت تأثیر صرف و نحو عربی بود. علتش هم عرض کردم که چون ما در مکتب خونه های قدیم اولین کاری که میکردن صرف و نحو عربی درس میدادن به بچه ها، اصطلاحات صرف و نحو برای فارسی زبون ها آشنا بود. کلماتی مثل فاعل، مثل مفعول، مثل مسند الیه، مثل مسند، اینها از عربی گرفته شده و وارد زبان فارسی شده. در هر صورت گفتم برایند این دستور با نگاه به زبان عربی
معلی.
کتاب دستور زبان فارسی تألیف 5 تن از اساتید درجه 1 دانشگاه، یعنی عبدالعظیم خان غریب، مرحوم بهار، مرحوم فروزانفر، جلال همایی و مرحوم رشید یاسمی است. این کتاب ویژگیش اینه، یعنی ویژگی اغلب دستورهای سنتی، یا بهتر بگم تمام دستورهای سنتی، اینه که با نوع کلمه شروع میشه. یعنی میان میگن انواع کلمه در زبان فارسی مثلا 7 تاست، 5 تاست، 8 تاست، حالا تقسیم بندی ها مختلفه. بعضی مثلا عربی ما میگن اسم و فعل و حرف، بعد صفت و قید و ضمیر رو هم در دل اسم تعریف میکنن، شبه جمله رو میبرن در دل اسم، یا بعضی رو مثل عربی شبه فعلش میگیرن. اینا بنای دستور سنتی به اینه که بیان بگن چند نوع کلمه وجود داره، یعنی با کلمه با کوچکترین جز
بله.
شروع میکنن تا به جمله که کله برسن. این در واقع مصر و ملاک و معیار دستورهای سنتی است.
تشکر میکنم از توضیحات کامل شما آقای دکتر گنابادی. از علاقه‌مندان به این گونه مباحث هم دعوت میکنم تا انتهای کیمیای کلمات همراه ما باشند. در خدمت آقای دکتر گنابادی هستیم و بحثمون رو ادامه میدیم درباره دستور زبان فارسی. خب آقای دکتر، شما توضیحاتی رو دادید، اشاره کردید به مباحثی که در برنامه گذشته مطرح کرده بودید. تفاوت‌هایی هم به تبع وجود داره بین دستور زبان‌های قدیم و دستور زبان‌های جدید. شما اشاره کوتاهی کردید، اگر میشه کامل‌تر این رو بفرمایید که شنوندگان بیشتر آشنا بشن.
بله. از کنم خدمتون، ببینید ملاک اصلی همین بود که دستورهای قدیم با نوع کلمه شروع میکردن
بله.
و از نوع کلمه میرسیدن به جمله، دقیقا همون شیوهی که در زبان عربی دنبال میشد. بعد تقسیم بندی ها، یا مثلا بعضی میمونده ما 3 نوع کلمه داریم، بعضی میگفتن 7 نوع، بعضی 6 نوع، 5 نوع، اینا هم باز خیلی تحت تأثیر زبان عربی بود و چیزهایی که زبان فارسی داشت سعی میکردن مبحث جداگونهی براش باز کنن. این وسط کسایی که زبان خارجی میدانستن، ادیب هم بودن، دستور زبان میدونستن، سعی کردن در زبانهای فرانسه و انگلیسی هم وام بگیرن در تألیف دستور زبان ها. یکی از تألیفات در دستور زبان فارسی که در زمان خودش بسیار بسیار ارزشمندم بود و دربارش بحث شد، چندین نقد بهش نوشته شد، کتاب دستور زبان فارسی مرحوم عبدالرسول خیام‌پور، استاد فرزانه و دانشمند دانشگاه تبریز بود.
بله.
کتاب آقای دکتر خیام‌پور که در واقع بعد از دستور 5 استاد نوشته شد، در واقع گام‌های جدیدی در دستور نویسی برداشت سعی کردن زبان فرانسه رو به خوبی بشناسن، از الگوهای از زبانهای اروپایی بگیرن، الگوهای از زبان عربی و چیزهایی که مربوط به خود زبان فارسیه. با دستور مرحوم دکتر خیام‌پور گام‌های جدیدی برداشته شد. در کنار مرحوم خیام‌پور دستور نویس‌های دیگه هم نظریات جدید رو به صورت مقاله و کتاب‌های درباره یک مبحث‌های خاص منتشر می‌کردن.
بله.
مثلا مرحوم دکتر معین چند کتاب فقط راجع به حروف دارن، یعنی نقش حروف در دستور زبان. بعد دستورهای سنتی علاوه بر این که می آمدن از کلمه شروع می کردن به جمله می رسیدن، مباحثی که مربوط به علم معانی بود اینها رو وارد دستور می کردن. مثلا حرف ربطی که شما دارید چه بیایی چه نیایی من می روم، چه آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک، این چه رو بهش می گن حرف ربط مزدوج، زوجی با هم میاد هم بهش میگن حرف ربط مزدوج.
بله.
یا و یا رو هم میگن، اینا رو بهش میگن حرف ربط مزدوج. بعد اینه که میگفتن میامدن یه مبحثی هم راجع به معنی این میگفتن، معنی این تسویه با سه سدندونه یعنی مساوی شدنه، چه رو تخت آدم بمیره چه رو خاک بمیره فرق نمی کنه. یا مکن با پیلبانان دوستی، یا بنا کن خانه در خورد فیل، یا این معنی تصویر میده. هم معنی تصویر میده. خب می آمدن یه مثلا حرف ربط رو می گفت، بعد می آمد راجع به هر حرف ربطی کلی راجع به معانی اون و تأثیر اون در جمله می گفت. در صورتی که اون بحث ها راجع به معانی باید بیاد بره توی علم معانی در کنار علم بیان.
بله.
علم معانی. یا مثلا می آمدن اضافه تشبیهی، اضافه استعاری، اینها رو در دستور مطرح می کردن، اینا مال علم بیان هست. این تفکیک ها یواش یواش با نوشتن مقاله، نقدها، این حرکت رو به جلو رفت و مخصوصا پدید اومدن جوانهایی که هم ادبیات سنتی دستور سنتی رو میدونن و همین که تحصیلات جدیده دارن زبانشناسی رو میدونن، در خارج تحصیل کردن و رسید به دهه 40. دهه 40 وزارت فرهنگ تصمیم گرفت که کتابهایی تألیف بشه که در تمام ایران یکسان باشه. به خاطر همین در دستور زبان فارسی مرحوم دکتر خانلری یه طرح نوعی داد.
بله.
اون طرح این بود که مثل زبانهای اروپایی دستور زبان فارسی هم از واحد زبان شروع بشه، نه از کلمه که جزئی ترین نوع در زبانه، از واحد شروع بشه که واحد دستور زبان هم چیه؟ جمله است. فز وچه تمایز دستور سنتی با دستور جدید شد جمله. کتاب دستور زبان فارسی مرحوم دکتر خانلری که با همکاری دکتر علی اشرف صادقی و استاد فتح‌الله مشربایی نوشته شد و تبدیل شد به کتابی که در سراسر ایران تدریس می‌کردند، در واقع دستور رو با نگاه جدید با جمله شروع می‌کرد، انواع جمله و بعد وارد کلمات می‌شد و در واقع اون دستور چون در دبیرستان‌ها تدریس می‌شد و مباحث نو هم داشت، تبدیل شد به ملاک و معیار دستور زبان فارسی و خیلی هم آموزشش آسان‌تر شد. سعی کردن که خیلی چیزها رو کم بکنن.
بله.
و بعدن آقای دکتر خانلری این دستور زبانی که برای دوره راهنمایی و دوره دبیرستان نوشتن، اینها رو یک جا تحت عنوان دستور زبان فارسی منتشر کردن. در کنار این دو تن از مؤلفان بسیار دانشمند لغتنامه دهخدا که در دهه 40 هر دو جوان بودند، اونا هم شروع کردن به تألیف کتاب دستور. من این رو هم عرض بکنم، کسی که فرهنگ نویسی میکنه باید رو دستور زبان فارسی مسلط باشه، فوق‌العاده باید تسلط داشته باشه به تمام مباحث دستور.
بله.
به خاطر همین هم اگه دقت بکنید بخش عمده‌ای از دستور نویسی در ایران رو مؤلفان لغتنامه دهخدا پیش بردن. از مرحوم دبیر سیاقی دکتر معین پروین گنابادی بگیرید، بیاید تا آقای دکتر احمدی گیوی و دکتر حسن انوری، چون باید دستور بدونستن و با متون سرکار داشتن. آقای دکتر احمدی گیوی و دکتر حسن انوری کتابی رو تألیف کردن با عنوان دستور زبان فارسی. این کتاب بعدها در دبیرستان ها تدریس می شد و در واقع مترو ملاکش هم همون مترو ملاک دستور دکتر خانلری بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونیم آقای دکتر، خیلی کامل توضیحات رو دادید. امیدوارم که دانش آموزان و دانشجویان کشور عزیزمون ایران شنونده این برنامه باشن، چرا که این گونه مطالب بسیار کاربردی هست. اطلاعاتی که شما ارائه میکنید و اونها میتونن با دانش بیشتر، با آگاهی بیشتر به سراغ کتاب ها برن و کتاب ها رو تهیه کنن و مطالعه کنن. همراه ما باشید با ادامه کیمیای کلمات. گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای دکتر گنابادی و مطالب بیشتری رو درباره دستور زبان فارسی و کتاب‌هایی که در این حوزه تألیف شده رو باهاشون آشنا میشیم. خب آقای دکتر گنابادی، شما اشاره کردید به اینکه از همون ابتدا دستور زبان فارسی وام میگرفته از صرف و نحو عربی، بعد در دوره معاصر وامگیری داشته از دستور زبان انگلیسی و فرانسوی. کتاب هایی که در حال حاضر در دست دانش آموزان و دانشجویان ما هست چه تفاوت هایی داره؟ خیلی الان فرق کرده مثلا با کتابی که آقای دکتر ناطل خانلری اون رو تألیف کرده، خیلی فرق داره آقای دکتر اینها؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید، عرضم همین بود که کتاب دکتر خانلری در واقع کتاب آموزشی بود.
بله.
با جمله شروع می شد، انواع جمله، و بعد می آمد می گفت این جمله اجزایی داره که تشکیل دهنده زبان هستند، انواع کلمه در زبان فارسی، فعل، اسم، ضمیر، صفت، قید، منشأ جمله و حرف هستش. بعد هر کدوم از اینا رو تعریف میکردن و انواعشون رو میگفتن. وقتی دانش آموز اینو یاد میگرفت، یعنی صرف و نحو یاد میگرفت، بعدش وارد نقش میشد. نقش کلمات، فاعل، مفعول، اینا اصطلاحات هم یاد گرفته و قشنگ پیش میرفت. این رو در دبیرستان ها در کنار درس فارسی، درس دستورم بود، کتاب مستقلی نبود، چون متن مثلا درس یک رو میخوندید.
بله.
بعد انواع جمله بود توی همون درس یک، به این شکل بود میرفت جلو. بعد این کتاب ها تألیف شد بعد از انقلاب هم، باز همون دستور آقای دکتر احمدی گیوی، دکتر انوری و دکتر خانلری بود، اما مؤلفا شکل دیگه بهش داده بودن، یه مباحثی رو اضافه کردن، ولی به قول فرنگی ها بیسش یا به قول ما پایش همون دستور این سه بزرگوار بود، یعنی دستور دکتر خانلری و احمدی گیوی و انوری. در دبیرستان ها تدریس میشد و معلم ها به خاطر اینکه سالهایی رو تدریس کرده بودن و خودشون هم که دانشکده و دانشسر و دبیرستان اومده بودن بیرون، دستورهای رو خونده بودن شبیه به همین با یه تفاوتهای جزئی و اندک، خیلی روش مسلط بودن و خوبم میتونستن اینو درس بدن.
آقای دکتر، شما که جو اشاره کردید به این که دستور زبان فارسی با معانی و بیان یک تفاوتی داره، یعنی اینکه باید جدا از هم تدریس
بله،
بشه.
بله،
وقتی که دانش آموز کتاب درسی رو میخونه، اگر اینها پشت هم بیاد، آیا دچار یک گیج شدن دانش آموز نمیشه این؟
ببینید، بستگی داره که این چجوری در اومده باشه. در دستور سنتی یه جایی واسهش میذاشتن.
بله.
اونتا اونا وارد نمی شدن که مثلا همونجا برن وارد علم تشبیه بشن اینا. یک اضافه تشبیه رو، بله، کوتاهی رو، بله، میکردن. مباحثی که مربوط به اون بود. مباحثی که جدا کردن از دستور خیلی زیاد نبود، ولی چیزهایی بود که سعی میکرد دستور رو راحت تر بکنه. اینه تو دبیرستان میگم، به خاطر اینکه معلم تسلط داشت و خودش هم یادگیره و دانش آموز از تو دوره راهنمایی یک دوره این دستور سبکی رو میخوند، در دبیرستان همون شیوه همون تألیف رو گسترده تر میخوند، راحت تر یاد میگرفت و این مباحث دستوری سالها تو ایران تدریس شد، تا اینکه زبانشناسان محترم و دانشمندی نظیر مرحوم علی محمد حق‌شناس و استاد باطنی تألیفاتی در این زمینه داشتن، نظریاتی داشتن، نظریات کاملا درست بود از لحاظ زبانشناسی و دستورهای زبانشناسی، یکی یکی شروع شد به تألیف و بعد در آموزش دستور زبان در دنیا در زبان فرانسه انگلیسی، اینها یک الگوهایی دارن که مثلا میان چند جمله رو تعیین میکنن، میگن این جمله باید چند تا ساختار بیشتر نداریم، یا ساختار یک جمله دو جزئیه یا سه جزئیه یا چهار جزئیه یا یه جزئی، مثلا حالا دو جزئی اگر باشه این چیزها رو داره، اون ساختاری که میدن خیلی راحت میکنه کار رو. بعد به خاطر همین چند تا نظریه است در دستور زبان وارد زبان فارسی کردن، تطبیق دادن، کوشش های بسیار استاد باطنی، دکتر حق‌شناس و به ویژه آقای دکتر مشکات الدینی در دانشگاه مشهد که کتابی تألیف کردن به عنوان دستور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتاری، اینا باعث شد که نظریات جدید زبانشناسی که سعی میکنه آموزش زبان، آموزش دستور زبان رو ساده بکنه، وارد زبان فارسی بشه. کارهای آقای دکتر باطنی مثل نگاهی به فعل اینها دستور جلوتر بود، تا اینکه در دانشگاه ها هنوز دستور سنتی تدریس میشد، نه که سنتی، یعنی در ادبیات فارسی بیشتر همون دستور دکتر خانلری، دکتر احمدی گیوی و انوری بود. بعد جلد دومی داشتن مرحوم دکتر احمدی گیوی و دکتر انوری به نام دستور زبان دو که در واقع دستور تاریخی بود. دستور تاریخی میاد به ما میگه که مثلا یک فعلی که امروز ما به کار ببریم، میگیم باران گرفت. باران گرفت یعنی چی؟ یعنی باران شروع شد.
بله.
این گرفتن در قدیم در از زبان استری و پهلوی وارد زبان فارسی شده. گرفتن همیشه قبلش مصدر یا اسم مصدر می اومده، معنی شروع کردن میداده. تو شعر فارسی داریم دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، از مقام و راه پرسیدن گرفت، یعنی شروع کرد به پرسیدن. این فعل آغازی چون معنی شروع کرد بده اسمش فعل آغازیه. یه ایستادم داشتیم میگه یوسف در تگ چاه به گریستن ایستاد، یعنی شروع کرد به گریستن. ایستادم به معنی شروع کرد بده. یا تو کلو دمنه مثلا داریم که سیاد در پی اینان به دویدن ایستاد، یعنی شروع کرد به دویدن. دستور تاریخی میگه همچین مباحث رو میگه فعل ایستاد هست، شروع کرد هست، گرفتن هست به معنی شروع کردن. اینها از فلان تاریخ تا فلان زمان تا قرن ششم هفتم تو زبان به کار میرفته، حالا به کار نمیره، جایگزینش اینه. یا مثلا چون نیشابور مرکز علمی ایران بوده، اینا ماضی نقلی رو نیشابوری ها با از تلفظ میکردن، نمیگفتند رفته ام، میگفتند رفته هستم، شنیدستم که هر کوکب جهانیست. این اسمشو میذاشتن فعل نیشابوری. این مباحث رو تو دستور تاریخی تدریس میکردن. بعد آقای دکتر وحیدیان کامیار و با همکاری آقای دکتر غلامرضا عمرانی کتاب دستور زبان فارسی رو برای دانشگاه‌ها که دستور بر مبنای زبانشناسی تألیف کردن و این تألیفات در واقع پایه کتاب‌های دستور در دبیرستان شد. حالا این که آیا در دبیرستان دانش آموز چقدر دستور یاد می‌گیره، چقدر باعث سر و کار داره، این رو باید علتش رو دبیران محترم و کارکشته دبیرستانی برای ما توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده، بهتر شده یا بدتر شده.
تشکر میکنم از حضور و همراهیتون آقای دکتر گنابادی. امیدوارم که عزیزانی که علاقه مند هستن به حوزه شعر و ادب فارسی با مطالعه دقیق دستور زبان فارسی بتونن درک و فهم بیشتری از نظم و نثر گرانقدر حوزه ادبیات داشته باشن. از شما هم ممنونیم که در دو برنامه به این موضوع بسیار مهم پرداختید. از شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که حوصله کردن و شنونده کیمیای کلمات بودن. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی است. سهم تبرک از اشتغال زایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یادت جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه سلامتی میاره. خلاق
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه. چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا، غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوش شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار ما بودید. و اما همراهان شما در این بخش تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا مردار محمد خاتونی، هماهنگی بخش مریم مردانی، ارتباطات فاطمه غلامی، من هم لیدا وحیدی گوینده. شب بسیار خوبی رو برای شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدارتون.
ساعت 22 ایران تهران رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
آغاز بخش سوم دوشنبه های رادیو فرهنگ. خانم ها و آقایون سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین به این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ. من احسان همتی افتخار دارم به اتفاق رسول تسلیمی تهیه کننده، حجت حسینی صدا بردار، ابوالقاسم مظاهری ارتباطات و حسین طهماسبی هماهنگی از این لحظه تا شش بامداد همراه شما باشیم. خدمت اون دسته از علاقمندان به برنامه چهارباغ عرض کنم که امشب هم طبق روال همیشه ما به صورت زنده رأس ساعت 24 با چهارباغ همراه شما هستیم. از همین لحظه میتونید تماس بگیرید با همکارانم در ارتباطات 220-485-220-58-800 و قطعه شعری رو انتخاب بکنید و بخونید. ما هم در برنامه چهارباغ صداتون رو به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنونده ها، پس فراموش نکنید، از همین لحظه فرصت دارید. 220-485-220-58-800. اما اولین برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون می‌کنیم برنامه موسیقایی نیستان هست که از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت حدوداً 55 دقیقه می‌تونید بشنوید.
صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. در فرصتی دیگر این توفیق نصیب من و همکارانم شد که برنامه نیستان رو از شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم کنیم به شما علاقمندان موسیقی. برنامه تخصصی نیستان از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از شبکه رادیوی فرهنگ پخش میشه. امشب هم دعوت میکنم با ما باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید.